مصرف و افزایش بار برق استفاده کرد. به عنوان مثال از اتو، ماشین لباسشویی و ظرفشویی و سشوار در ساعات پایانی شبانه روز استفاده نکنید. از این وسایل باید در طول روز، یعنی از اوایل صبح تا ظهر و عصرها استفاده کرد. دقت داشته باشید که با یک برنامه ریزی منظم برای استفاده از تمامی وسایل برقی موجود در محیط زندگی میتونید موجب صرف جوی بهینه در مصرف برق و کاهش هزینه ها بشید. برای این کار کافیه 1 الی 2 ماه این روش رو انجام بدید. قطعا متوجه تأثیر اون خواهید شد. جریان برق، جریان زندگی. با صرفه جویی از قطع جریان زندگی جلوگیری کنیم.
دوستان عزیزم، با اعلام ساعت 18:30 از پخش شبکه رادیویی ورزش از شما خوبان دعوت میکنم اکنون برنامه همیشه با ورزش رو بشنوید.
همیشه با ورزش
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی شبکه ورزش. دوستان عزیز، همراهان محترم، برنامه همیشه با ورزش رو تقدیم حضورتون میکنیم. امروز هم ما، یا بهتر بگیم امشب هم ما، تا ساعت 19:30 با شما هستیم، کمتر از یک ساعت، و امیدوارم که برنامه رو پیگیری بفرمایید. همراه ما باشید. شنوندگان عزیز و همراهان محترم، همین اول برنامه اشاره بکنیم به اینکه ما در برنامه همیشه با ورزش از روز گذشته سوژه و موضوعی رو انتخاب کردیم که برمیگرده به تیم ملی فوتبال کشورمون. مسیری که تیم ملی فوتبال کشورمون برای رسیدن به جام جهانی 2026 بایستی طی بکنه، مسیری که به هر حال تا به اینجای کار نتایجی که برای ما به همراه داشته حداقلش این هست که در رسیدن به جام جهانی کارمون خیلی دشوار نیست. فعلا تا اینجای کار جایگاه دوم رو توی جدول رده بندی داریم، هم امتیاز با ازبکستان صدر نشین. امارات جایگاه سوم رو داره، قطری‌ها چهارم هستن، کره شمالی و قرقیزستان هم مکانهای پنجم و ششم رو در جدول گروه یک یا گروه A مسابقات تونستن فعلا تا اینجای کار به دست بیارن. حالا شرایط قطعا تغییر میکنه، این بازی ادامه خواهد داشت. تیم ملی فوتبال کشورمون هم سه شنبه ساعت 19:30 بایستی یکی از مسابقات مهم خودش رو در این گروه با قطر برگزار بکنه. قطر حداقل تا اینجای کار از سه بازی خودش عملکرد چندان موفقی نداشته، اما بدون شک با سبک فوتبال ما آشنا هست. از قطر رقابت‌های جام ملت‌های آسیا هم اگه یه نیم نگاهی توی ذهنمون داشته باشیم یادمون میاد که به هر حال ما مقابلش کارمون به سختی و دشواری خورد. حالا باید ببینیم شرایط چگونه پیش میره. اینها به کنار، در برنامه همیشه با ورزش تا روز چهارشنبه، یعنی ما از شنبه شروع کردیم این بحث رو، تا چهارشنبه شب انشاءالله راجع به عملکرد تیم ملی، مسیر تیم ملی، فراز و فرودهای تیم ملی و نقاط ضعف و قوت قرار هست صحبت بکنیم. رویکرد ما حمایت هست، کمک به این که تیم ملی ما بتونه مسیر خوبی رو طی بکنه. البته قطعا گفتن نقاط ضعف میتونه فرصتی باشه برای بازیابی، برای پیدا کردن ایرادها، و انشاءالله تیم ما بتونه با قوت و قدرت این مسیر رو به خوبی و به سلامت طی بکنه. همراه ما باشید، برنامه رو بشنوید تا ساعت 19 و 30. درود به همه شما دوستان عزیز. من همین اول برنامه یه اشاره‌ای هم بکنم به موفقیت هادی چوپان، این ورزشکار خوب کشور ما که انصافاً توی موقعیت‌های مختلف برای اینکه پرچم سرزمینش رو، پرچم سرنگ ایران عزیز رو به اهتزاز در بیاره، با تمام وجود داره تلاش میکنه و این عرق و این تعصبی که به سرزمین خودش داره، این وطن پرستی که در وجود این ورزشکار دوست داشتنیمون هست، ستودنیه واقعا. دوم شد توی رقابت‌هایی که به هر حال مدت‌ها بود خودش رو داشت آماده می‌کرد، توی همین رقابت‌های مستر المپیا در سال 2024، و خیلی هم افتاده رفتار کرد بعد از اینکه به هر حال نتونست اول بشه. خیلی هم بهت داشت وقتی که در واقع اول نشد و همون لحظه اعلام شد نفر اول از اسمش. ایشون با اینکه این حس هم داشت اما رفت و ورزشکار در واقع رقیب رو در آغوش گرفت و این مرام خودش رو هم نشون داد. ورزشکار بسیار قابل احترامی است، بهش تبریک میگیم، خدا قوت میگیم و امیدواریم انشالله برای ورزش ما بمونه هادی چوپان عزیز که واقعا هم خیلی دوست داشتنیه. شماره تلفن های برنامه رو من خدمتتون بگم: 2202013 87، 2202013 88 و 30306. ما شب گذشته افتخار همکلامی با استاد منصوریان رو بنده نداشتم، اما خب حالا تشریف آوردن و خدمتشون هستیم و استفاده میکنیم از مباحث و مطالب کارشناسی ایشون. آقای منصوریان سلام به شما، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم آقای درخشنده. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم محضر جناب عالی و دوستان خوب شنونده. آرزوی سلامتی دارم برای همه شما عزیزان. خب گاهی اوقات به هر حال اتفاقاتی توی زندگی ما شکل میگیره که سعادت پیدا نمی‌کنیم که در بعضی از برنامه‌ها حضور داشته باشیم. به هر حال من شرمنده شدم که دیروز در خدمتتون نبودم، اما خب از موضوع با اطلاعم و موضوع بسیار خوبی رو در دستور کار قرار دادید. موضوعی که الان این روزا هر جایی ما میریم آقای درخشنده صحبت از تیم ملی هست و و شرایط تیم ملی، که من اجازه میخوام صحبتهای خودم رو به این شکل شروع بکنم که تیم ملی فوتبال ایران جناب درخشنده این روزها خوب بازی نمی کند. عرض من رو دوستان توجه داشته باشن، خوب بازی نمی کند، من نگفتم بد بازی میکنه. از زمینه که خوب بازی نمی کنه. حالا ما از این دست برنامه ها رو در واقع تدارک می بینیم جناب درخشنده،
درست،
که ببینیم چرا خوب بازی نمی کنیم. به هر حال یه مجموعه، یه ظرفیتی در اختیارمونه که شاید خیلی ها الان در دنیا آقای درخشنده آرزوشون، منتهای آرزوشون، حداقل من میخوام بگم در همین آسیا، منتهای آرزوشون این باشه که یه نفراتی، یه افرادی، یه بازیکنانی در این سطح مجموعه در کنار هم جمع شده باشن و بعد با یه چنین در واقع سرمایه‌ای بتونن که خیلی حرفا برای گفتن داشته باشن. ولی ما امروز در حالی داریم راجع به تیم ملی فوتبالمون صحبت میکنیم که به نظر من باید که دوستان ما بپذیرن که حتما دلایلی وجود داره، حتما مسائلی وجود داره، و اینکه شما یه تیم ملی رو در اختیارت قرار میدی و بعد تیم ملیت میاد مثلا در یه مجموعه مسابقه، به نظر میرسه که باید یک هدفی رو دنبال بکنه. حالا اینکه دوستان مشخصا معتقدن که اصلا ما نباید الان از تیم ملی انتظار بازی خوب داشته باشیم، فقط و فقط به این فکر کنیم که امتیاز جمع کنیم و راحت به جام جهانی برسیم، اتفاقا همین نقطه نقطه توقفه.
درست
آقای درخشنده.
بله.
ببینید دوستان، ما میخوایم برسیم به جام جهانی، خب قبلا هم رسیدیم، تعارف رو بذاریم کنار، خودمونو که نمیخوایم فریب بدیم، ما میخوایم به عنوان نماینده یک کشور 80-85 میلیونی در قاره آسیا با فوتبالمون بریم در جام جهانی عرض اندام بکنیم. ببینید آقای درخشنده، کاملا فلسفه کار روشنه. ما قرار نیست فقط برسیم به جام جهانی، اولا که الان شرایط کاملا با دورهای گذشته متفاوته.
دقیقا.
باز من احساسم اینه که اصلا ما نیاییم کارو برای خودمون سخت بکنیم، یعنی ما در بدترین شرایط هم به جام جهانی میرسیم، در بهترین شرایط هم که داریم میرسیم. الان هم صدرنشینیم، درسته از نظر رتبه شاید دوم باشیم،
درست.
اما 7 امتیاز داریم، تیم اول هم 7 امتیاز داره. قطعا بازی های بعد را هم میتونیم امتیازات بیشتری جمع بکنیم و راحت هم برسیم به جام جهانی. اما یادمون باشه ما امروز منتظریم تیم ما برود به جام جهانی و فوتبال ایرانی ارائه بکنه. چرا؟ برای اینکه معتقدیم این نسل واقعا دارای چنین ظرفیتی هست. حالا ما در طول برنامه جناب درخشنده و در مناسبت‌های مختلف حتما با حضور کارشناسان فلسفه کار رو بررسی می‌کنیم. چرا ما در حقیقت با دارا بودن یه چنین نسلی امروز نمیتونیم خوب بازی بکنیم و این در واقع شرایط رو برای خودمون به وجود بیاریم؟ بله ما دوتا رو بردیم، یه دونه هم مثلا مساوی کردیم، هیچ جای نگرانی وجود نداره. اما نگرانی از عرض کردم بابت اینه که من 90 دقیقه میشینم و میبینم یه فوتبال بیخاصیتی رو میبینم. این گونه فوتبال بیخاصیت تو قاموس فوتبال ما نیست، بلکه ما دارای یک فوتبال بسیار شناور، زیبا و قشنگی هستیم که باید بریم دنبال دلایلش که چرا در تیم ملی ما یه چنین نمایشی رو ما شاهدش نیست.
خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز. شما هم حتما نظراتون رو به ما بگید. راه‌های ارتباط رو من عرض کردم، یه بار دیگه هم خدمتتون بگم: 2220213877 2220213888. 3300 شما چطور می‌بینید عملکرد تیم ملی رو در مسیر رسیدن به جام جهانی؟ آیا فکر می‌کنید که همین که ما برسیم به اون نقطه، یعنی اسمش رو می‌گذاشتیم جام جهانی، کفایت می‌کنه یا نه توی این دوره با توجه به تعدد نماینده‌ها و فرصت برای نماینده‌های آسیا برای جام جهانی انتظاراتتون فراتر از اینها هستش؟ کیفیت بازی‌های تیم ملی، حالا چه بحث در واقع هدایت تیم ملی و نیمکت فنی، چه عملکرد خود ورزشکار و مواردی از این دست رو شما هم با ما در میون بگذارید، قطعا میتونید به بحث خیلی کمک بکنید. خب بریم به سراغ بخش دیباچه و بشنویم این بخش رو که حسین معتمد هاشمی آماده کرده. خدمت شما هست.
به نام خدا. خدمت شما شنوندگان برنامه همیشه با ورزش سلام عرض میکنم. دعوت میکنم این مطلب را بشنوید. پیرامون تیم ملی فوتبال ایران و رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2026. تیم ملی فوتبال ایران هم‌اکنون بعد از ژاپن دومین تیم برتر قاره آسیا در رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهانه و رتبه 19ام رده‌بندی جهانی رو هم در اختیار داره. در قاره آسیا تیم کشورمون بالاتر از کره جنوبی، استرالیا، قطر، عراق، عربستان، ازبکستان، اردن و امارات قرار داره. اما جدا از رتبه مناسب تیم ملی فوتبال ایران در رده‌بندی فیفا و نتایج خوب تیم کشورمون بعد از رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر، موضوع نگران کننده برای تیم ملی فوتبال کشورمون متوقف ماندن در سطح فنی گذشته و تکرار پی در پی ایده‌های قبلی است که دیر یا زود دست ما رو برابر رقبا باز خواهد کرد. باید اذعان کرد که تیم ملی فوتبال ایران بارها دچار نوسان‌های شدید در نتیجه‌گیری و شیوه ارائه بازی خودش شده. یک روز تیم کشورمون توانسته بسیار خوب و مقتدرانه برابر رقیب خودش ظاهر بشه و در بازی دیگر هیچ نشانی از بازی روان و بی اشتباه گذشته به همراه نداشته. اگر بخوایم مقایسه با تیم اول قاره آسیا یعنی ژاپن انجام بدیم، خیلی زود متوجه میشیم که سامورایی‌های آبی مرحله سوم انتخابی جام جهانی در قاره آسیا رو بسیار طوفانی شروع کردن و بعد از برد 7-0 برابر چین 5 گل به تیم بحرین زدن و در رقابت اخیر هم تیم عربستان رو در بازی خارج از خانه با 2 گل از پیش رو برداشتن تا طی 3 مسابقه 14 بار دروازه رقبای خودشون رو گلباران کرده باشن. اگرچه هنوز مسیر طولانی تا پایان این مرحله از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی باقی مانده، اما واضح است که ژاپن تیمی متمایز از سایر تیم‌ها در این مرحله است و مشخصه بعد از شکست برابر ایران در رقابت‌های دوره پیش جام ملت‌های آسیا بازسازی بسیار خوبی رو برای مسابقات مقدماتی جام جهانی انجام داده. علاقه‌مندان فوتبال در کشور ما انتظار دارن که تیم ایران به عنوان دومین تیم قاره کهن بتونه بازی‌های بهتری رو برابر رقبای خودش به نمایش بگذاره و از بازی تهاجمی و گل زدن غافل نشه. با همه این شرایط کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمون باید به این موضوع توجه داشته باشه که تیم ما نیازمند راهبردهای متنوع و قابل انعطاف به فراخور شرایط مسابقه برابر رقبای گوناگون خودشه و برای شرکت در مسابقات مهم جام جهانی 2026 باید خودش رو از همکنون آماده بکنه، چرا که تیم‌های حاضر در جام جهانی قوی‌تر و سرسخت‌تر از حریفان آسیایی خواهند بود. از توجه شما شنوندگان محترم به این بخش از برنامه سپاسگزارم.
خیلی متشکر از حسین معتمد هاشمی و بریم به سراغ گفتگوی تلفنی برنامه‌مون. اولین گفتگوی برنامه امشب ما با یکی از کارشناسان و پیشکسوتان فوتبال کشورمون از چهره‌های با سابقه فوتبال ایران جناب ابراهیم قاسمپور هست که الان ایشون پشت خط ارتباطی برنامه هستند. آقای قاسمپور سلام به شما، وقت جناب عالی بخیر باشه.
سلام آقای درخشنده، سلام، وقت شما هم بخیر. زنده باشید.
سلام عرض می‌کنم. سلامت باشید. خیلی متشکر. آقای مسئولین خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. آقای قاسمپور بنده هم سلام عرض می‌کنم. شب بخیر میگم. معذرت حضرت عالی. خوشحالم که صداتون رو در این برنامه می‌شنویم استاد.
زنده باشین. قربون شما.
سلامت باشید. آقای قاسمپور اجازه بدید من نظریات مردمی رو اول خدمتتون عرض بکنم. ببینید جناب قاسمپور عزیز، بسیاری از مردم، بسیاری از دوستداران و علاقمندان به فوتبال که عاشقانه دوست دارن تیم ملیشون همیشه بالا باشد، جناب قاسمپور معتقدند که اگر تیم ملی ما امروز خوب بازی نمی کنه، دلیل عمده و اصلیش، ببینید من خیلی روتین و مشخص از جناب عالی می پرسم، خیلی از مردم معتقدند که ما یه سری بازیکن بین المللی داریم که اینها دارن در سطح بالای دنیا، یعنی در سطح لول یک دنیا با مربیان و در واقع کادر فنی روز دنیا کار میکنن، بعد میان در تیم ملی ما متاسفانه با مربیانی دارن کار میکنن که هیچ سبکی ندارن برای اینکه به هر حال بتونن به اینا چیزی اضافه بکنن و این باعث شده که این تضاد به وجود اومده، تیم ملی ما رو از نشاط انداخته. نظر شما در این زمینه چی آقای قاسمپور؟
اصلا شما احساس میکنید که این تیم داره خوب بازی میکنه یا بد بازی میکنه؟ نظر خودتون هم بگید.
اصلا خدمتتون، خب منم شاید یکی از کسایی باشم که خیلی از بازی تیم ملی به قول معروف لذت نمیبرم یا برام جذاب نیست.
بله.
البته یه بخشش برمیگرده به صحبتش ایشون که خب مربیایی که اونجا دارن کار میکنن مربیای با دانش و سطح بالایی هستن. مربیای ما البته دلیل هم داره، حالا اگر ما تو صد نیستیم دلیلش حالا دلیل زیادی هست، با مشکلاتی که تو فوتبال ما وجود داره، ارتباطات کمی که ما با دنیای فوتبال داریم، اونا میتونه یکی از دلایلش باشه. ولی فکر میکنم یه بخشش هم برمیگرده به خود بازیکنهای ما و بازیکنهای که شاید 7-8 سال کنار هم یا بیشتر کمتر کنار هم دارن بازی میکنن. یه طورایی میشه بگیم بعضیاشون اشتباه شدن و دلیل دیگه میتونه این باشه که خب تیمایی که دارن کنار مقابل ما بازی میکنن فوتبال ما رو آنالیز میکنن، توانایی بازیکنای ما رو به خوبی میشناسن و اونا رو خنثی میکنن. ولی بخش عمدهش برمیگرده به این چیزی که خب منم فکر میکنم که ما برنامه یا تاکتیک خاصی برای رسیدن به گل نداریم، یا بیشتر حالا اگر همین بازی با ازبکستان ما بخیم مثال بزنیم، اینه که سعی میکردیم اول گل نخوریم و دنبال این بودیم که روی اتفاقات و حوادثی که بده، حالا مثلا همون ضربه پنالتی که حالا بعد کنسل شد یا داور رد کرد اونو، دل خوش میکنیم به این اتفاقاتی که ممکنه توی فوتبال بیفته، در حالی که من میبینم توی تیم تیمایی که سطح پایین‌تر از اون هستن، حالا میشه بگیم درجه دو تو آسیا هستن،
بله،
و فوتبال بهتر از ما بازی می‌کنن. همین امارات، عربستان سعودی، قطر، فوتبال با برنامه‌تر، با کلاس‌تر و منظم‌تر از ما بازی می‌کنن. در صورتی که ما ادعا می‌کنیم جزء تیم اول آسیا هستیم یا جزء سه تیم اول آسیا هستیم، فوتبال خوبی بازی نمی‌کنیم. دلایل زیادی میتونه داشته باشه.
درسته. آقای قاسم‌پور، حالا با توجه به اینکه جناب‌عالی یه دلسوخته فوتبالی، من میدونم خارج از کشور بازی کردید، در تیم‌های خوب دنیا بازی کردید، به هر حال سبک کار شما رو من یادمه دیگه، در فوتبال روز دنیا یه سبک منحصر به فردی داشتید شما. من میخوام بگم که بالاخره ابراهیم قاسم‌پور آدم کمی نیست اگه داره اظهار نظری میکنه راجع به مسائل فوتبال کشور. ما الان تو این بنبستی که قرار گرفتیم، ببینید ما یه تجربه بسیار تلخی داشتیم آقای قاسم‌پور، خیلی معذرت میخوام، من دقیقاً خاطرم هست قبل از جام جهانی قطر ما در همین برنامه و برنامه‌هایی در رادیو ورزش، حالا اون موقع مسائل دیگه‌ای بود، در مورد تیم ملی میگفتیم و مرتباً آقایون مقابل ما جبهه میگرفتن و میگفتن شما به تیم ملی ضربه نزنید، تیم ملی باید روند خوبی داشته باشه. حالا ما به هر حال سکوت کردیم، گفتیم که نباید به هر حال بیشتر از این دیگه در مورد تیم ملی نقد داشته باشیم، در حالی که معتقدیم نقد که سازندگی به وجود میاره. اما حرفا رو گوش نکردن و دیدید چه برنامه‌ای شد دیگه. ما رفتیم و در مقابل انگلستان اون شکست سنگین رو متحمل شدیم و اون داستان‌ها. الانم به یه شکل دیگه‌ای داره برنامه‌های تیم ملی، کادر ضعیف تیم ملی، کادر فنی ضعیف تیم ملی متاسفانه داره سرمایه های ما رو در خیلی از زمینه ها نابود میکنه و نتیجه هم این میشه که ما سه تا بازی میکنیم که به هیچ عنوان برای مردم ما این بازی ها دلچسب نیست، یعنی راضی نیستن از شرایطی. درسته ما دوتا نتیجه گرفتیم، دوتا یکیش بردیم، یه مساوی گرفتیم، الان هم امتیازمون خوبه، قطعا من الان عرض کردم قطعا ما میریم جام جهانی، اصلا برو برگرد نداره، ما جام جهانی میرسیم.
بله.
اما به هر حال انتظار مردم چیز دیگه ایه آقای قاسم‌پور. من عرضم اینه، الان تو این مقطع واقعا چیکار باید بکنیم؟ بریم به این سمت که یه فکر اساسی برای کادر فنی بکنیم؟ نمیشه که همینجوری هم رواش کرد.
ببینید خب حالا طبق گفته‌های شما، منم از کسایی بودم که خب تو اون مقطع انتقاد میکردن، البته انتقاد ما انتقاد فنی بود، ایرادایی که میگرفته میشد ایرادای فنی بود. بعضی از دوستان به ما انگ زدن که خب ما صحبت هایی که میکنیم قصد تخریب تیم دست کرد، نه اینطوری نبود. الان هم همینه، الان هم ما فقط دلمون میسوزه. خب 50 سال توی فوتبالیم، جای مختلف فوتبال بازی کردیم، فوتبال دیدیم و میدونیم مشکل کجاست. این که الان چی کار باید بکنیم، الان کار خاصی نمیتونیم بکنیم. ما من چیزی که شما گفتید، بله ما تحت هر شرایطی صعود میکنیم به جام جهانی. ما باید فکر بعد از که رفتیم جام جهانی باشیم که بعد از سالیان سال بتونیم از مرحله اول به مرحله دوم، مرحله بعد. ما متاسفانه خب میگم الان زمان بدیه، شرایط خوبی نیست، ما مشکلات عدیده‌ای داریم، زیر ساخت فوتبالمون خوب نیست، مشکل مالی، البته مالی پول زیاد هزینه میشه، پرت میشه، جایی که با هزینه بشه نمیشه متاسفانه، مثلا همون جریان آقای ویلموس. ولی معتقدم که ما با یه تغییر تحولات توی نفرات تیم ملی بدیم و میدادیم از قبل.
یعنی در مورد بازیکن میفرمایید؟
بله بله، یه بخشش بازیکنه که میشه تاثیرگذار، میتونه تاثیر بذاره، یه بخشش کادر فنیه، یه بخشش مدیریت فوتباله. حالا بخشش که من فکر میکنم الان میشه، حالا یعنی میشد در حالا الانم بازم ما زمان داریم یه تغییر تحولات تو نفراتی بیاریم، بازیکن با انگیزه تری بیاریم به تیم تزریق کنیم، بازیکن جوان‌تری رو به تیم تزریق کنیم. شما ببینید تو همین بازی با ازبکستان دو تا بازیکن میان که سرعتی ان، تکنیکی ان، جوان‌تر ان، در حالی که ما ده نفر هم شدیم خب بازی بهتری ارائه میدیم تو اون مدتی که حالا اون دو نفر با مثلا آقای قلی‌زاده و آقای قائدی اضافه میشن بدیم. یه مقدار باید مربی تیم ملی ترس و دلهره رو بذارن کنار، ما تحت هر شرایطی صعود میکنیم، به فکر مثلا آینده سازی، آینده مثلا تیم ملی باشیم، پشتوانه سازی کنیم برای تیم ملی. البته باید ازشون هم حالا فدراسیون فوتبال حمایت کنه چون استفاده از جوان تبعات خودش هم داره.
درست.
ولی با جوانایی که ما داریم، تو تعداد جوانایی که داریم، باید بیام جایگزین. حالا ممکنه یه بحث یه بخش این باشه یا یه بحث این باشه که خب بازیکنایی که تیم نداشتن بله چرا به تیم ملی اضافه شدن، یا بازیکنای شاخصی دیگه بیرون از لیست بودن چرا اضافه نشدن. البته اینا مربیگری سلیقه‌ایه، باید احترام گذاشت به سلیقه مربی، ولی باید قبول کرد کسایی که میان انتقاد میکنن، انتقادهای فنی میکنن، مشکلات تیم عنوان میکنن، خصومتی با این آقایون ندارن برای کمک کردن به تیم ملی.
درسته آقای قاسم‌پور. یکی از اتفاقا مسائلی که باز خیلی دربارش مردم صحبت میکنن همین بحث اینه که خیلی از بازیکنان تیم ملی امروز ما، حالا من اسمم نمیبرم دیگه، به هر حال همشون قابل احترامن، احساس میکنن که به هیچ عنوان قرار نیست که در تیم ملی نباشند، یعنی تحت شرایطی باید باشند. اصلا این با کدام مدل روز دنیا هم خونی داره؟ یعنی بازیکنی که با قول شما اصلا تیم نداره، مشخص نیست اصلا تو چه ظرفیتی هست، ولی میبینید راحت میاد میره و فیکس تیم ملی میشه. اینا لطمه نمیزنه آقای قاسم‌پور؟
چرا؟ خب منم یکی از کسایی هم که معتقدم یه بازیکنی که تیم نداره خب شرایط آرمانی شاید داشته باشه، و یا اینکه ترس کادر فنی تیم ملی از اینه که خب نفر جایگزین شاید توانایی یا بذات اون بازیکنی رو که حالا تیم نداره نداره و کارایی لازم نداره. در حالی که نه، ما میبینیم اختلاف شاید بعضا جوانه که اشاره کردم، آقای قلی‌زاده و آقایی که اومدن یه مقدار ما رو به جلوتر بازی کردیم، شرایط بهتری داشتیم. باید مربی تیم ملی یه مقدار جسارت بیشتری به خرج بدن، مطمئنا حمایت هم میشن. حالا امثال مایی که انتقاد میکنیم یا ایراد میگیریم که چرا از جوانا بیشتر استفاده، حتی جوانی که بذات داره توان فنی خوبی داره و میتونه اون خلایی که ایجاد میشه پر کنه، بله، باید بهش فرصت داده بشه و استفاده بشه. من فکر میکنم میتونه تاثیر بیشتری بذاره.
انشالله. حالا ما آقای قاسم‌پور، نتیجه از فرمایشات جناب عالی، پس ما در همه رده ها، یعنی از حضرت عالی میفرمایید که نیاز به یک بازنگری مجدد داریم، نیاز به تقویت داریم، به قول شما بازیکنان دیگه هم هستن که میتونن در آینده به تیم ملی کمک بکنن، و به خصوص در مورد کادر فنی پس نظرتون اینه که یه سری اصلاحاتی باید صورت بگیره.
ببینید من حالا همون باقی که آقای قلنانی انتخاب شد، بعد آقای قلنانی کادرشو معرفی کرد، من گفتم که تیم ملی نیاز داره آدمای قوی تری کنار آقای قلنانی باشه. الان هم بازم منتقدم.
آفری.
بله.
نه کاملا مشخصه. ببینید الان ایشون 3-4 تا دستیار داره، متاسفانه هیچ سابقه ای در کار مربیگری ندارن در ای فوتبال، حتی در ایران هم ندارن.
ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم، همه جای دنیا شما اگه یه مربی رو میذارن، یکی رو میذارن سرمربی، کنارش کسی رو میذارن گاهن قوی تر از اون مربی.
احسن.
اون مربی توی استرس، توی فشار، اون کسی که میخواد کمک فکری کنه بهش کمک بده، باید آرامش بیشتری باشه، دانش بیشتری داشته باشه، توانایی بیشتری داشته باشه.
احسن.
تو شرایط سخت به ما را سرمربی کمک کنه. اگر قرار باشه که من سرمربی کسی رو بذارم کنارم از خودم پایین تر، به مراتب بر کسایی که توی مملکت وجود دارن ضعیفتر، خب کمک خاصی نمیتونه به من بکنه. درست. حالا شاید بازم به آقایون بر بخوره، ولی من بحثم کماکان همون بحثی که
نه آقای قاسم‌پور اصلا نباید به کسی بر بخوره. ما هممون
مهم نیست، چون ما باید واقعیت رو فوتبال
اصلا بکنیم. ما هممون فقط به اطلاع در واقع منویات مردم باید فکر بکنیم در کشور.
بله.
نمیتونیم بگیم آقا نخیر. ما الان ببینید شما اظهار نظرها رو ببینید، مرتبا میگن آقا ما یه چند تا کورنر گرفتیم، چند تا ولی من الان نگاه میکنم بازی با ازبکستان رو، اصلا یک صحنه ای که حداقل من علاقه من به فوتبال رو بتونه راضی بکنه نمیبینم.
بله.
پس بنابراین اصلا کار این آقایون در کادر فنی قابل دفاع نیست. نباید ناراحت بشن، نباید قضیه رو در واقع لاپوشانی بکنن آقای قاسم‌پور، چون هر چقدر ما بخوایم دور باشیم از واقعیت ها، مطمئن باشید اول به خودمون لطمه میزنیم.
بله
مطمئن باشید، بالاخره جام جهانی قراره برسه، قراره که ما با فوتبال ایرانی در دنیا تا کی ما باید بشینیم هی بریم با یکیچ و مساوی و ای آقا این امتیاز رو گرفتیم ای بابا. نه آقا، مردم میگن آقا ما فوتبال خوب میخوایم. آقای قاسم‌پور، دغدغه جناب عالی، بنده، همه دوستان اینه، نباید کسی ناراحت بشه. اگرم کسی ناراحت بشه من فکر میکنم که داره اشتباه میکنه.
بله
ممنونم آقای قاسم‌پور، اگه مطلبی هست ما در خدمتتون هستیم.
ممنون، من برای تیم ملی آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت به شما،
خیلی متشکرم از جناب عالی و خداحافظتون.
ممنونم، خداحافظ
شما. خب یه چند تا پیامم بخونیم از نکاتی که دوستان عزیزمون اشاره کردن. آقای محمد رضا عباسیان از تربت جام گفتن به نظرم اگه تیم ملی بخواد با این شرایط جلو بره باز هم در جام جهانی نتیجه نمیگیریم و همون ابتدا حذف میشیم. حتما ما لازم هست که برای جام جهانی به دنبال یک مربی درجه